نوبت میرسه به پخش زنده برنامه امروز بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
به خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. خانم ها آیان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. انشالله که هر جا هستید در پناه خدای بزرگ و مهربان و متعال باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستانم امشب هم با شما خواهیم بود با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در 60 دقیقه پیش رو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، مثل همیشه در اختیارتون هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید از طریق این سامانه با ما مطرح کنید. اگر مایلید شنونده یا برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی به صورت زنده و یا برنامه‌های آرشیوی بدون خط خوردگی باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دانلود می‌کنید و روی تلفن همراهتون نصب می‌کنید، می‌تونید شنونده ی برنامه‌های ما باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته به ارزیابی تیم اقتصادی دولت می‌پردازیم. نگاهی خواهیم داشت به مناظره رقبای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نگاهی به سخنرانی سید مقاومت دبیر کل حزب الله لبنان درباره مهمترین مسائل منطقه و لبنان. تأملی بر سخنان رئیس جمهور مبنی بر مواجهه با جنگ اقتصادی. اصرار باکو و ایران به تداوم درگیری‌ها، اتهام‌سازی‌ها علیه ایران در این خصوص بخش دیگری از بخش‌های گفتگوی ماست. و در بخش با سخنگویان هم گفتگو خواهیم کرد با مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم. ساعت 19:04 دقیقه است. ابتدا در برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها. رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در شرایطی هستند که هر روز یک توطئه ایجاد می‌کنند گفت آمریکا احمقانه‌ترین و تروریستی‌ترین سیاست‌ها را علیه ملت ایران به کار گرفته است. آقای روحانی تصریح کرد مناظره شب گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا نشان داد که آمریکایی‌ها به چه اوضاعی گرفتار شدند. وی افزود آنها از یک طرف بدترین وضعیت را در کرونا داشتند و از طرف دیگر بدترین بیکاری امروز دامن آنها را گرفته و از طرف دیگر نارامی‌های داخلی در این کشور از شرایط قبل بدتر است و در سیاست خارجی هیچ چیز هم به دست نیاوردند. آقای روحانی با اشاره به عصبانیت شبکه‌های خارجی از اینکه ما آمریکا را عامل جنایت‌ها می‌دانیم گفت عده‌ای هم در کنار و در کنار گوشه دنبال آنها رو میگیرند، اما این یک واقعیت است و چه شما بپسندید و چه نپسندید، امروز خصمانه ترین، جنایتکار ترین و تروریستی ترین سیاست ها را آمریکا علیه ملت ایران و این 84 میلیون جمعیت به کار گرفته است. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نماینده سوال کننده از پاسخهای وزیر نفت قانع نشد. بعد از طرح سوال جناب آقای ابراهیم رضایی نماینده دشتستان از بیژن نامدار زنگنه در خصوص علت بهره برداری نشدن از فاز 14 پارس جنوبی، دفاعیت آقای زنگنه نتوانست نماینده سوال کنندگان را قانع کند. وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس گفت پارس جنوبی را جمهوری اسلامی خلق کرد و محصول تلاش صدها هزار نفر مهندس و مدیر و کارگر است و این افتخار متعلق به کشور بوده که هیچ کس نمیتواند آن را به نام خود تمام کند. وزیر نفت ادامه داد زمانی که از سال 76 تا 84 وزیر نفت بودم، برای اولین بار توسعه عملی پارس جنوبی وارد فاز اجرا شد و در آن دوره قرارداد اجرای 13 فاز منعقد شد که 5 فاز پارس جنوبی در همان دوره به بهره برداری رسید، 5 فاز دیگر در دولت آقای احمدی نژاد به بهره برداری رسید. وقت شما بخیر باشه. 19:07 است به وقت ایران. تهران، رادیو گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی. تا لحظاتی که نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی سید مقاومت دبیر کل حزب الله لبنان، لطفاً ما رو همراهی کنید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
نگاهی به سخنرانی سید مقاومت دبیرکل حزب الله لبنان درباره مهمترین مسائل منطقه و لبنان، نشان از درک بالا و زیرکی وی در مسائل سیاسی منطقه و لبنان داره. مسئله‌ای که بار دیگر دست ناپاک دولت‌های غربی عربی و رژیم صهیونیستی رو در شیطنت‌های داخل لبنان افشا کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با سید هادی سید افقایی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سید افقایی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خدمت شما و سلامتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما. جناب آقای، تلاش آمریکا برای احیای داعش در سوریه و لبنان و عراق صحبت کرد، هدف از احیای داعش چیه در سخنان حسن نصرالله؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا برای همه روشن شده که اولا داعش رو خود آمریکایی‌ها و منظومه‌ای از کشورهای اروپایی و مخصوصاً کشورهای عربی و حتی رژیم صهیونیستی به وجود آوردن، هزینه کردن، به این تشکیلات تروریستی واگذار کرده بودن، مخصوصاً در سوریه و عراق. و اصلاً خود کلمه داعش مخصص دولت اسلامی عراق و شام هست. بنابراین بعد از در واقع بر حسب تصورات و طراحی هایی که داشتن، بعد از تسلط در این دو دولت مهم، قلمرو مهم یعنی عراق و شام، قرار بود که بست نفوذ کنند و گسترش بدن. این حکومتی که به نام خلافت اسلامی هست و در واقع بوی از اسلام و رفعت اسلام و احکام اسلامی نبرده بودن، به مناطق دیگر و حتی کشیده شد به شمال آفریقا. شاخه‌ای از داعش در لیبی اعلام موجودیت کردن.
بله.
حتی در عمق آفریقای در واقع مرکزی مثل نیجر و نیجریا و مالی و مناطق دیگر و حتی در غرب جنوب غرب آسیا در مالزی و اندونزی. بنابراین طرح و پروژه جناب امیر عزیز پروژه خیلی گسترده بود که خدا رو شکر در خود عراق به کمک حشد الشعبی و مستشاری ایران و در سوریه این طرف ناکام ماند. منطقه در کردم همون گونه که خیلی هزینه کردن برای این تشکیلات و پشت پرده خود ابرقدرت ها و ملتراشون در منطقه مجلس میکنین تشکیلات رو، بعد از در ناکامی در عراق داعش امنیتی رو سعی کردن احیا بکنن و به یک شکل توجیه کنن حضور خودشون رو در منطقه که بله ما برای مبارزه با تروریسم اومدیم در منطقه، در حالی که فیلم های خیلی زیادی شنودها مدارک مطمئنی هست که اینها واقعا هر جا داعش زمینگیر میشد و شکست میخورد محاصره میشد از طریق هوا برای اینها اسلحه و آب و دارو و غذا با ریزی میشد و آمریکایی ها این کار میکردن. بنابراین توجیه احیای و یا بازتولید داعش برای در استدلال که این که ما اومدیم با تروریسم مبارزه بکنیم، بنابراین تا زمانی که داعش هست ما هستیم، یعنی یک حالت دور و تسلسل میشه، میگه تا داعش هست ما هستیم، از اون برای میگه ما هستیم که داعش رو بزنیم. بنابراین سر حسن این جمعه مشت اینا رو باز کرد که اصلا داعش به شما به وجود آوردید و در واقع ما باید دست به دست هم بدیم، یعنی محور مقاومت و هم طرحهای آمریکا رو به صورت غیر مستقیم که داعش هست و هم حضور مستقیم خود آمریکا. بعد از شهادت سردار بزرگ جواد آشپزخانه سلیمانی هست و آن فرمودن که آمریکا از غرب آسیا کلا باید در واقع بره بیرون.
بله. و اینکه دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید افقی چطور از نقش فرانسه و گروه های ضد مقاومت در به بنبست کشوندن روند تشکیل دولت ملی لبنان پرده برداشتن؟ چه نشانه هایی، چه علائمی، چه اتفاقاتی؟
این نکته خیلی بله خیلی مهمه. ببینید آقای ایمانوئل مکرون دو بار خب به لبنان سفر داشت،
بله،
و در هر دو بار به حسب ظاهر روی خوش نشون داد و با نماینده حزب الله آقای حاج محمد رئیس رئیس فرکسیون حزب الله در پارلمان لبنان دیدار و ملاقات کرد.
بله.
و خب گفتش که ما نمیتونیم حزب الله لبنان رو از معادلات سیاسی و فعل و انفعال های سیاسی داد و ستد سیاسی نادیده بگیریم.
بله.
ولی کن بعد از سفر دوم که برگشت به فرانسه دیدیم که اظهارات عجیب و غریبی بشه، مثلا که استعمار زمان سفر پیش فرانسه آمرانه و حالت مستکبرانه و مغرورانه در واقع مثل ارباب رعیتی با مسئله لبنان صحبت کرد و حتی گفت این حزب الله بود که در واقع طرح ما رو با شکست روبرو کرد.
بله.
خب اینجا فاضل حسن نصرالله پاسخ خیلی قاطعی دادن که اولا ما وقتی شما در سفر اول و دوم اومدید یه طرح ارائه کردید، خب ما کمک کردیم برای تحقق اون طرح دیگر گروه های سیاسی و مخصوصا عوامل اثرگذار خارج از لبنان یعنی آمریکایی ها و عربستان سعودی مشخصن و تحقیقن طرح شما رو با شکست روبرو کردن. بنابراین ما به شما ما خواستیم شما واسطه خیر باشی، نه که بیایی برای ما امر و نهی بکنی.
بله.
و هرگز ما به شما اجازه نمیدیم که شما بخواید امر و نهی بکنید و خیلی برخورد هم تحلیلی منطقی و هم جدی برخورد تند برخورد کردن. بله. که ما به هیچ کس اجازه نمیدیم که بخواد در مسائل ما دخالت بکنه.
و اینکه آقای سید افقی واکنشا به صحبت های دبیرکل حزب الله لبنان چطور بوده و چی بوده؟
من فقط یک نکته رو من اضافه کنم اگه اجازه آقای عبدالی.
بله 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 حتما.
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نطقش در سازمان ملل با نشون دادن یک نقشه از یکی از محلات بیروت و نام یک مکان مشخصی مدعی شد که الان در این مکان مشکای حزب الله نگهداری میشه. خیلی جالبه حسن رسول الله به این مسئله اشاره کرد و بلافاصله گفت من همین الان دستور میدم که اون مکان رو همکاران ما برای بازدید خبرنگاران و حتی نیروهای امنیتی لبنان برن و فراهم کنن و همین هم شد. یعنی به من که صحبت های استاد حسن نسلا پایانی ها گروه های تلویزیون رادیو و تلویزیونی و خبرگزاری ها هجوم بردن به اون مکانی که نتانیاهو در نطق سالانه زایمولویس نشون داد و طبق معمول این داستان ادعای در واقع ترقوزاباد چی بود راجع به ایران میگفتن دو موشک نگهداری میکنن یه همچین در واقع آبرو ریزی شد و رفتن و دیدن هیچ خبری نیست و محکوم کرد نتانیاهو رو که اینا آدم های دروغو هستن، شیاد هستن و میخوان بر علیه حزب الله در واقع مشکلات لبنان رو دومان اثبات کردن، میخوان بر علیه ما تبلیغات کنن و مسئله تمهیدات و مقدم چینی برای خرید سلاح حزب الله. خلاصه این نکته رو صدحسن خیلی خوب روش مارا بله و اخبارم بعد نشون داد شبکه‌های مختلف تلویزیون‌های بیگانه رفتن از اون مکان بازی به عمل آوردن و هیچ در واقع خبری نبود
و این نشان از این داشت که اطلاعات سید حسن نصرالله هم راجع به اتفاقاتی که داره تو منطقه میفته اطلاعات دقیق و کامل و درستی است. یعنی اگر نکته‌ای رو مطرح میکنه با دلیل و مدرک و با منطقه، کما اینکه از ایتالیا هم شروع کردید، رسانه ها رفتن اون مکان رو کاملا زیر رو کردن، به تصویر کشیدن و چیزی پیدا نکردن.
این نکته دیگه که اشاره کردن عادی سازی بود، عادی سازی برخی از کشورهای خائن خلیج فارس بود مثل بحرین و امارات.
بله.
و گفتش که ما به مردم بحرین رجاء واثق داریم و امیدوار هستیم که انشالله اجازه ندن که طرح آمریکایی صهیونیستی عربی مرتجع خلیج فارس در واقع در تحریش موافق باشه و قطعا مردم بحرین که از سال 2011 تا کنون در واقع قیام کردن و اجازه ندادن کشورشون تحت اشغال بیگانه ها باشه، این بار هم مردم بحرین قیام خواهند کرد و اجازه نخواهند و این روحی مردم خیلی اثر بوده.
بله.
و همچنین اشاره به یمن داشتن، این صحبت خیلی جامعی بود، یعنی به قول معروف یه اسکنی بود، به قول شما اون اتفاق منطقه داشت با تحلیل خیلی منطقی. جالبه که یکی از سایت های رژیم صهیونیستی در واقع نظرسنجی کرده بود که صحبت های استفسار نسل‌ها رو شما بیشتر باور می‌کنید یا صحبت های نتانیاهو رو. حدود 89% گفتن ما صحبت های نتانیاهو رو قبول داریم.
آخه مستند صحبت های سید حسن نسل‌ها بارها و بارها برخواست اثبات شده. بله. خیلی متشکرم از شما آقای وایسی رفقایی عزیز.
خدا نگهدار.
درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. اما در گفتگو با جناب آقای سید هادی سید افقایی کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی داشتیم به سخنرانی سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره مهمترین مسائل منطقه و لبنان. شبتون بخیر. وقت 19:18 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما نگاهی به مناظره رقبای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشون میده که اولا این افراد با یک شوی خنددار وجهه آمریکا رو بیش از گذشته در ذهن دنیا لکه‌دار کردن و دوما سطح مسائل اخلاقی رو به حد اقل رسوندن. یعنی ما در این مناظره همه چیز دیدیم الا یک مناظره انتخاباتی و سیاسی. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای محمدعلی شفیعی کارشناس مسائل آمریکا. آقای شفیعی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عبیدی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید. آقای شفیعی عزیز، به طور کلی اول بفرمایید که ارزیابیتون از این مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن چی بود و بعد بریم سراغ سوالات جزئی‌تر.
اگه بخوایم خیلی کلی بخوایم بگیم، این مناظره واقعاً میشه گفت اون چیزی بود که آمریکا هست.
بله.
یعنی اون چی تصوری که از آمریکا در واقع ترسیم می‌شده همیشه، ولی یه پشت یه چهره نقاب‌گونه‌ای در واقع مخفی می‌شده. این بله. نقاب در واقع تو این مناظره میشه گفت رفت کنار.
بله.
و واقعیت‌ها دیده شد.
بله. و خیلی خیلی عجیب بود آقای شفیعی، چون معمولا انتظار میرفت دوتا کاندیداها در مناظره‌ای که با هم دارن برنامه‌های سیاسی خودشون، برنامه‌های اقتصادی خودشون رو مطرح بکنن و نقد به عمل کرده هم داشته باشن، یعنی اساس مناظره باید همین باشه، اما همه چیز در این مناظره بود الا این نکات. جو بایدن اعتراف به تبعیض سیستماتیک در آمریکا کرد، ترامپ هم تأکید به ادامه سرکوب معترضان کرد. این دوتا مسئله چه پیامی رو میتونه داشته باشه؟
نکنید بذار کلی فضایی که بایدن از اول این اعتراضات در واقع از این تو این 4-5 ماه سعی کرده برای سوار بشه، فضایی هستش که ها این اعتراضات رو به صورت یاره پشت سر خودش، مردم رو حامی خودش بکنه، مردم معترض رو.
بله.
و ترامپ هم از اون طرف سعی کرده که باقی مردم رو از در واقع از این اعتراضات بترسونه و بگه اگر دموکرات‌ها بیان سر کار و بایدن در واقع رئیس جمهور بشه، جامعه شما اینجوری خواهد شد، یعنی همیشه شما درگیر این شلوغی‌ها خواهید بود، درگیر این اعتراضات خواهید بود. البته تا حدی هم خب موفق بوده در این موضوع و مثلا جامعه در واقع پلیس‌ها همه در واقع انجمنشون حمایت کردن از آقای ترامپ به خاطر اینکه در واقع اومد پشت سر پلیس وایساد و از اون ادبیات در واقع نظم و قانون پیروی کرد.
بله.
الان تو این مناظرم همین بوده فضا، یعنی این حرفهایی که میزدن برای همین تیم کشی در واقع دوتا گروه بوده، ولی خب واقعیتش اینه که به خاطر جنجالهایی که شد و به خاطر دو قطبی بودن خیلی شدیدی که در واقع توی جامعه آمریکا هست و شدت پیدا کرده تو سالهای اخیر، بعید خیلی تاثیر جدی روی افکار مردم داشته باشه این موضوع.
بله. و این که فکر میکنید این طرح مسائل این چنینی آیا میتونه توازن رو تغییر بده در انتخابات آمریکا؟
نکنید برخلاف اینکه اکثر کارشناسان اون روزهای اول میگفتن که این در واقع اعتراضات به نفع بایدن خواهد بود و به ضرر ترامپ خواهد بود، فضایی که توی حداقل این چند وقت اخیر، شاید یک ماه اخیر، دو هفته اخیر اتفاق افتاده اینه که به شدت ترامپ تونسته از این در واقع اعتراضات استفاده بکنه و این ترس رو بر موج سوار بشه و این سوار شدن بر موج ترس باعث شده یک سری از در واقع کسایی که در واقع آرای خاموش بودن و نمی اومدن معمولا رأی بدن و کسایی که از قدرت گرفتن اقلیت ها می ترسیدن در واقع بیان پشت سر ترامپ وایسن و توی نظرسنجی هم خودشون نشون داده که اختلافشون رو به شدت کم کرده.
بله.
این موضوع
و اینکه جو بایدن اشاره کرد به فساد و تبعیض سیستماتیک در آمریکا، اولا بر چه مبنایی به این موضوع اشاره کرد و ثانیا که پاسخ ترامپ چی بود و آیا این پاسخ منطقی و قانع کننده‌ای بود یا خیر؟
نکنید موضوعی که در واقع بایدن روش داره سوار میشه و در واقع ازش استفاده میکنه، بحث حالا یکی مشکلی که خود آقای ترامپ سر مالیات دارن، این رو در واقع پرچم کردن و دستشون گرفتن، میگن این کاری که شما انجام دادی و خودت مالیات ندادی، همه ثروتمندها رو هم داری همین جوری باهاشون رفتار میکنی و اونها رو هم به این سمت میبری که مالیات ندن، در واقع خدمات عمومی که باید ارائه بدن رو ارائه ندن و این باعث اختلاف طبقاتی بیشتری میشه. خب مثال هم داریم دیگه، تو همین بعد از ایام در واقع شیوع کرونا، ثروت دو سه تا از شرکت‌های خیلی بزرگ مثل شرکت تسلا یا آمازون و شرکت‌های از این دست می‌بینیم که خب چندین برابر شده.
بله.
و خب این موضوعاتی هستش که بهش اشاره می‌کنن. اما از اون طرف دست ترامپ هم خیلی خالی نیست، چون این موضوع خیلی جدیدی نیست توی آمریکا. شاید شدت و ضعفش متفاوت بوده توی سال‌های مختلف و به خاطر حالا شیوع کرونا یه ذره شدت گرفته، ولی موضوعی که همیشه بوده و علاوه بر فساد سیستماتیک به فساد شخصی هم در واقع ترامپ سعی کرد اشاره بکنه که از دورهای قبل بوده، هم خود آقای بایدن که در واقع میگفت رشوه گرفته، هم پسرش که در واقع رشوه گرفته بود از روسیه و چین و اینها، روی اینها سعی کرد خیلی مانور بده و استفاده بکنه ازش.
و اینا میتونه تأثیر داشته باشه، چون اصلا حالا رشوهی که پسرش گرفته و بعد حتی به اعتیاد پسر جو بایدن اشاره کرد که بایدن گفت در یک مقطعی پسر من اعتیاد داشته و الان ترک کرده و برگشته به زندگی عادی و من بهش افتخار میکنم. بسیار مسائل این چنینی، آیا طرح مسائل این چنینی تاثیرگذار هست در روند و نتیجه انتخابات؟
اگر یه مقطع دیگه تاریخی بودیم شاید میگفتیم که تاثیرگذار خواهد بود به طور جدی، ولی خب الان وضعیتی که آمریکا داره اینقدر دو قطبی شده و اینقدر اختلاف وجود داره که عملا دموکرات ها دموکرات هستند و جمهوری خواه جمهوری خواه هستند.
بله.
حامیان ترامپ هیچ تزلزلی تو این موضوع پیدا نمی کنند. شما اگر در نظرسنجی ها نها کنید از یه حد اقلی هیچ وقت ترامپ پایین تر نرفته.
بله.
و این نشون میده که یه حامیای پروپا قرصی داره. بایدن هم همینطور، یعنی کسایی که دموکرات هستن دموکراتن و هیچ وقت این تأثیری روشون نمیذاره. شاید به نوعی این مناظرات بیشتر واسه سرگرمی نگاه میکنن. شاید این نظرسنجی این از صبح تا حالا رو اگر دیده باشید، نگاه خیلی از مردم اینه که خب به عنوان سرگرمی مثلا یه گروش 40% این نظر داشتن که سرگرمی بوده بیشتر برای ما. تو این فضا نگاه میکنن بهش، واقعا نمیشه گفت که تأثیر جدی خواهد گذاشت.
و اینکه آقای شفیع، ترامپ در صحبتاش یه اشاره‌ای داشت به بحث سرکوب معترضان و ضمن اینکه اصلا تأکید داشت بر اینکه این کار رو ادامه خواهد داد.
بله.
چه استدلالی برای این موضوع داشت و واکنش احتمالی معترضان به سخنان ترامپ در خصوص سرکوب معترضان چه خواهد بود؟
زمانی که اوایل دوره آقای ترامپ سال 2017 که با اتفاقات شارلوتسویل افتاد و درگیری سیاه و سفید ها شد، که اون فیلمش هم خیلی پخش شد که با ماشین اومده بود حمله کرده بود به سیاه ها و اینها، اونجا میگفتن که خب راستگرای افراطی در واقع حامیای ترامپ در واقع دارن اینجا شلوغ میکنن و درگیری ایجاد کردن و اینها. ولی الان ترامپ حرف درستی تقریبا داره میزنه، میگه گروه های چپ افراطی هستن و گروه های چپ افراطی عموما حامی دموکرات ها هستن، که معروف ترینشون که خود ترامپ هم ازشون نام میبره این گروه آنتیفا هستن، که حالا نمیشه گفت رسما یه گروه، ولی یه طرز فکری هستش، یه جمعی هستن که اینها الان خیلی تو خیابون در واقع حضور دارن و مخالف سرسخت ترامپ هستن و در واقع موافق مقابله مسلحانه هستن و توی تصاویر اگر ناکنید عملا سلاح میبندن به خودشون، میان تو خیابون و میگن ما باید مسلحانه از خودمون دفاع بکنیم.
این اینها حامی دموکرات ها،
اینا عموما تو همه انتخابات ها حامی دموکرات ها بودن.
بله. و ترامپ هم داره از این موضوع نهایت بهره رو میبره، درسته؟
بله، سعی میکنه اتفاقا بیشتر بدمه توی این موضوع و حتی درگیری‌ها رو شاید پررنگ‌تر نشون بده و پررنگ‌تر بکنه، تحریک بکنه اینها رو که بتونه از این در واقع بهره برداری بکنه به نفع خودش.
ارزیابیتون از شرایط آمریکا بعد از اولین مناظره دو نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا چیه؟
کلن اتفاقی که الان توی آمریکا شاهدش هستیم اصلا هیچ کدوم از این بحث‌های فنی که الان مثلا شما میگید و اینها نیستش. نگاه آمریکا بیشتر انزجار از اتفاقیه که افتاده. ارزش‌های آمریکایی عملاً زیر پا گذاشته شده. این دو نفر هیچ کدومشون عملاً هیچ گونه احترامی به همدیگه نذاشتن. هیچ کدوم حاضر نبودن حرفای همدیگه رو بشنون. توی حرفای همدیگه می‌پریدن. دموکراسی رو عملاً زیر پا گذاشته بودن. یعنی این موضوعات بیشتر الان توی آمریکا داره دربارش بحث میشه. خیلی اینکه کی نظرش در مورد موضوعات مختلف مثل گرمایش زمین، ویروس کرونا و مسائل مختلف چی است، اهمیتی پیدا نکرده تو این یه روز. تمام تمرکز در واقع رسانه‌ها و مردم حتی رو همین موضوع هستش.
بسیار خیلی متشکرم از شما. این
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده
باشید. در گفتگو با جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا، نگاهی داشتن به مناظره رقبای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. کارشناس شبکه خبری CNN درباره نخستین مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن گفت صرف نظر از اینکه کدام نامزد مناظره انتخاباتی آمریکا را برنده دانست، باید گفت این مناظره یک بازنده بزرگ داشت. مردم آمریکا بازنده بزرگ این مناظره بودند. مجری شبکه CNN بعد از پایان مناظره گفت این پر هرج و مرج ترین مناظره تاریخ انتخابات آمریکا بود. یکی دیگر از کارشناسان گفت این مناظره آبروریزی برای آمریکا بود. کارشناس دیگری هم با اشاره به سوال آخر مناظره مبنی بر این که از هواداران خود می‌خواهید که به نتیجه انتخابات احترام بگذارند، دست به خشونت نزنند و خودتان هم نتیجه انتخابات را بپذیرید، پاسخ ترامپ به این سوال را فاجعه بار خواند، چون ترامپ هیچ قولی در این باره نداد. بخشنامه بودجه سال 1400 ابلاغ شد. رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1400 را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، سازمان برنامه بودجه کشور موظف است نسبت به تنظیم سند اجرایی سال 1400 اقدامات لازم را انجام دهد. به نقل از سازمان برنامه بودجه کشور، آقای